نشانه شناسی معنای خاصی داره.
بله، حالا اشاره کردین از بحث تولد در حقیقت واژه نشانه، علم نشانه شناسی، پدیده نشانه در حقیقت در علم. ببینید در ابتدا وقتی که نشانه شناسی حالا با پیشبینی سوسور به عنوان یک علم حتی مطرح شد، بحث فقط بحث رابطه بین دال و مدلول بود. من خیلی حالا فکر میکنم شنوندگان شما احتمالاً قطعا از طیف دوستانی هستن که جز مخاطبان عام ما هستن و علاقه من به علم هستن، گویی که ممکنه در بین این دوستان اتفاقا متخصصانی هم در همین رشته باشن، ولی اجازه بدید من خیلی ساده تر و مثال های مستاقی تر پیش ببرم کارم رو.
دست کم ما که خیلی تخصصی نداریم، دوست داریم که بفهمیم که چه اتفاقی داره.
سلامت باشین. ببینید برای بار اول وقتی که بحث نشانه مطرح شد، میگم چون دریچه ورود به نشانه شناسی توسط سوسور از طریق زبان شناسی بود، ساده ترین و در این حال در دسترس ترین مثال هایی که زدن و وارد شدن بحث واژگان و مفاهیمی بود که می ساختن. به این صورت سوسور اومد گفت که ما برای هر نشانه یک دال داریم و یک مدلول. نشانه به تعریف بهتر هر آن چیزی نشانه پدیده ای هستش که به هر آن چیزی غیر از خودش ارجاع میده. به همین دلیل بعد از یه مدتی این تکمیل تر شد، اومدن گفتن که خب این دال و مدلول نمیتونه فقط یک صورت مادی باشه که با یک صورت ذهنی و به نام مفهوم به حقیقت لینک برقرار میکنه، ارتباط برقرار میکنه. رابطه بین اینها یک تصوری در ذهن همه ما به عنوان به حقیقت رابطان اصلی این علم، این فضا نشانه رو درست میکنه. خیلی واضح تر ما یک واژه داریم به نام درخت و در هر کدوم از ما به فراخور تجربه زیسته خودمون یک ذهنیتی از این درخت داریم، ولی لزوماً یه سری ویژگی های مشترک هم بین تمام اون تصاویر برساخته ذهنی ما وجود داره. حالا نشانه شناسی میگه که اون واژه درخت که ما توی فارسی بهش میگیم درخت و توی انگلیسی بهش میگیم تری و توی زبانهای دیگه ممکنه شکلهای صوری و مادی دیگه ای براش در نظر بگیرن، با مفهوم درختی که در ذهن ما هست در طی یک ارتباط نشانه‌ای شکل میگیره. ساده ترین و مستاقی ترین شکلی بود که در مورد دال و مدلولی که سوسور مطرح کرد میشه بهش بپردازیم.
این یعنی که وقتی میگیم درخت، فارغ از اینکه انواع درخت وجود بله. داره، من یک تنه تصور میکنم، شاخسار دقیقاً. و برگ‌های احتمالاً
دقیقاً.
حالا حتی اگر یه دفعه این کاج بشه اون برگه میشه سوزنی برگ
دقیقاً فقط عوض میشه.
ولی این باعث میشه که در واقع ما ارتباط دقیق تری بین خودمون و واژه ها برقرار بکنیم، یعنی قراردادهایی هست بین ما و آدم های دیگه. وقتی میگیم قهوه ای، تقریبا طیفی از قهوه ای وجود داره و تقریبا میدونیم که راجع به چی داریم صحبت
بله،
میکنیم.
دقیقاً همینطوره. ببینید اون چیزی که اون مفهومی که سوسور در پیش بود تلاش میکرد در دوره زبانشناسی عمومیش جا بندازه در حقیقت این بود که بگه که نشانه ها قراردادی هن. به همین بله. دلیلم هستش که ما برای یک مفهوم واحد ممکنه نشانه های متفاوتی در سراسر جهان داشته باشیم، اما لزوماً این نشانه های قراردادی متفاوت باعث قطع ارتباط بین ما و دیگر انسان های کره زمین نخواهد شد.
و این میتونه در واقع یه جایی اختلال هم ایجاد بکنه دیگه، یعنی ما قراردادهای انسانی که داریم و یه وقت جای دیگه به عنوان یک نشانه و مفهوم دیگه در نظر
میگیریم. ببینید من الان فعلا دارم از بدو تولد صحبت میکنم. اونجایی که سوسور داره در مورد دال و مدلول صحبت میکنه، داره در مورد نشانه های مجرد حرف میزنه. یعنی در مورد یک تک واژه و مفهومی که ممکنه در ذهن ما ایجاد بکنه. اما رفته رفته علم نشانه شناسی اومد به اینجا رسید، معید حرف شما در مورد رسانه توییتر و اینستاگرام و ما بقیه رسانه ها، به اینجا رسید که نشانه ها در ارتباط در یک نظام نشانه‌ای و تحت تأثیر قواعد حاکم بر خودشون عمل می‌کنن، در نتیجه بافت اجتماعی و فرهنگی بسیار در تعبیری که ایجاد می‌کنن مؤثر خواهد بود. از همین رو همینجا بگم که توی زبان نشانه شناسی در حقیقت دوران معاصر، یعنی نشانه شناسی تکامل یافته، دو دیدگاه برتر در موردش وجود داره. یک نشانه شناسی ارتباطی که در نشانه شناسی ارتباطی دقیقاً بیس رو میذارن بر زبان و روابط انسانی. اما دیگر شکل اون نشانه شناسی دلالتیه. در نشانه شناسی دلالتی خواه ناخواه تمام زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی و هر آن چیزی که درش یک گونه از ارتباط دلالتی وجود داشته باشه وارد میشه. به همین دلیله که شما اینجا میتونین بگین که نشانه شناسی یک علم بینارشته‌ایه، چون دیگه حالا اینجا نشانه شناسی میتونه بره علم دلالت‌های مثلا صنعت مد و پوشاک رو بررسی بکنه.
بله.
ولی در نوع نشانه شناسی از دیدگاه ارتباطی اون که در حقیقت شاخص‌ترین چهره اون یاکوبسن هستش، میان و فقط نشانه ها و ارتباط و نظام و قواعد اونها رو در ارتباط بین انسان ها بررسی میکنن و چون ساده ترین و رایج ترین شکل ارتباط بین انسان ها از طریق زبان صورت میگیره، تکیه اون بر زبان و زبان شناسی هستش. اما اون چیزی که در دوران معاصر از نشان شناسی میبینیم اتفاقا حرکت روبه جلوی بسیار تند نشان شناسی دلالتی است اتفاقا، که ما نشانه شناسی رو آوردیم حتی در رده کاملا ارتباطات ساده بین خودمون، یه خورده بالاتر تولید کتاب‌ها، رسانه‌ها، بالاتر تولید هنرهایی که شاید بهشون بگیم هنرهای متعالی، حتی داریم ازش استفاده می‌کنیم، تعبیر می‌کنیم و خود اینها باعث شده که این دلالت‌ها محفل رو گرم کرده برای اینکه افراد مختلف که از ذهن خودشون دلالت‌ها رو تعبیر می‌کنن، از واژه تعبیر استفاده میکنم، یعنی یک جورایی هرمنوتیک داره وارد کار میشه اینجا،
یعنی بکراند ذهنی یا پیش زمینه ذهنی هر فردی مجرد و مجزا از دیگری است.
دقیقاً همینطوره و اینجاست که دیگه ما از اون نشانه صرف مجرد سیر کردیم در دوران معاصر به نشانه هایی که در بافت، در بافت فرهنگی اجتماعی خودشون، اقتصادی سیاسی، ما دیگه الان به صورت کاملا مجزا نشانه شناسی سیاسی داریم. از طریق نشانه شناسی سیاسی میتونیم حتی وارد حوزه آینده پژوهی بشیم. یعنی الان میتونیم بگیم که فلان شخصیت، فلان سیاستمدار اینجا اون محفل شرکت کرد، این سخنرانی رو کرد، تو سخنرانیاش این کدها رو به کار برد، پس میتونیم حدس هایی بزنیم مثلا برای کاندیداتوری مثلا ریاست جمهوری 1400 ما ممکنه منتظر مثلا فلان چهره سیاسی فلان حزب باشیم. ما نشان شناسی اقتصادی داریم، نشان شناسی اجتماعی داریم و الا ماشاءالله الان نشان شناسی میتونه تو حوزه های مختلف دلالتی ورود بکنه.
این چه بحث جالبیه، اول اینو بگم و بعد بگم که این نشان شناسی به نوعی ابزار ارتباطگری ما در زندگی عادی خودمون میتونه باشه تا زندگی پیچیده‌ای که تحلیل رفتار یک جامعه میتونه باشه، یا به قول شما سیاستمداری که پیش بینی بکنیم که چه رفتاری رو از خودش نشون میده. مثل اخم کردن میمونه که میتونه معانی متفاوتی رو داشته باشه. شما با تحلیل داده‌های دیگری که در پیرامونش قرار میگیره میتونی توضیحی از اون اخم رو در دست داشته باشین. با این حساب آنچه که داریم صحبت میکنیم به نوعی نشانه شناسی ابزار ارتباطی انسانه، ولی اگه قرار بشه که ما رد و نشانی از خودمون برای برقراری ارتباط به طور مثال با فرازمینی ها ایجاد بکنیم، به طور مثال فضاپیمای وویجر 1 که در درون خودش یک لوحی رو قرار داد داده شد که درش نشانه ها و رد و آدرس و نشانی از انسان قرن 20 هست. این فضاپیما به فضا رفت، الان مرزهای منظومه شمسی رو در نوردیده. ما یک جور پاکت پستی خودمون رو در فضا رها کردیم، این بطری که در دریا انداختیم با نامی. آیا این نشانه هایی که برای ما معیار و استاندارده، آیا ممکنه که برای دیگری هم همین پیام و مفهوم داشته باشه؟
ببینید، واقعیتش اینه که نشانه ها از ساده ترین سطح دریافت و دلالت روی یک طیف حرکت میکنن تا انتهایی ترین و استعاری ترین شکل ممکن، که ما در زبان فارسی به مدد ادبیاتمون، به مدد ادیبانی که داشتیم بسیار داریم. ما خیلی در حتی صحبت های روزمرهمون به راحتی از شکل های استعاری استفاده میکنیم و مفاهیم خودمون رو کاملا زمینی و پوشیده منتقل میکنیم. آدم های با نقش های متفاوت در زندگی های ما در فرهنگ شرقی ایرانی لزوما در فرهنگ های غربی ممکنه که همون ویژگی همون جایگاه رو نداشته باشه.
پیام معنیش این
یا حتی در خانواده، در حتی در سطح خانواده من ممکنه یک حرفی از مادرم رو بشنوم و خیلی راحت حتی بهش فکر نکنم، اما از مادر همسرم ممکنه که قصه و داستان برش درست بکنم. این اتفاقیه که خیلی رایجه، یعنی کاملا در روابط اجتماعی و درون خانوادگی ما کاملا قابل لمسه. یا فرزندان ما همینطور، یک حرفی رو از من مادر فرزند ما ممکنه که یک جوری تعبیر بکنه ولی از معلمش جور دیگه,
جور دیگه.
اینها دقیقا همون کار کردن و نظام نشانه‌ایه بین روابط انسانی ما انواع مختلفش.
یه عبارت خیلی معروفی وجود داره که میدونم عبارت نازیباییه، میگن مثل آدم بیا حرف بزن. یعنی خبر از در واقع گسست در واقع ارتباط، یعنی من نمیفهمم تو چی میگی یا تو از ترکیبات نشانه‌ای درستی استفاده نمی‌کنی. ولی اون وقت اینجا استعاره، اینجا ایهام، اینجا در واقع الفاظی که در همدیگه تنیده میشن ولی در کل یه مفهومی رو ایجاد میکنن. اینجا شعر دچار تناقض نمیشه که من مفهوم یا مقصود در واقع شاعر رو متوجه نمیشم؟ کدوم یکیش درسته؟ پیچیدگی نشانه ها یا روند بودن و رک صحبت کردن؟
ببینید اصلا بحث ارزش گذاری درست و غلط بودن نیست. واقعیتش اینه که قطعا من فکر میکنم که اگر یک دوره‌ای حافظ نامی اومده و برای ما غزل هایی سروده که اتفاقا ما همین الان هم بعد از گذر سالیان سال میخونیم و ازش لذت میبریم، قطعا اون زبان جزء میراث ماست و اون پیچیدگی ها با علم بر این که مخاطبانش این پیچیدگی ها رو درک میکنن اون رو سروده
و لذت کشف ایجاد میکنه برای مخاطب.
دقیقاً میخوام همین رو بگم، محفل ها رو گرم میکنه. یعنی که شما میتونید به عنوان یک ادیب از یک نقطه نظر اون شعر رو بررسی بکنید، از یک ادیب دیگه، یک نشانه شناس دیگه، یک زبان شناس دیگه، از دریچه های متفاوت دیگری. و اساساً به نظرم همین یکی از شاخصه هایی که باعث میشه من با اطمینان به نشانه شناسی و با لذت بهش بگم علم نشانه شناسی، همینه که به شما امکان اکتشاف میده
و مگر
و دقیقاً همینطوره. من تو در مورد بحث سادگی که وقتی صحبت کردم دقیقاً روی نظرم در مورد لوح طلایی وویجر بود. وقتی که این لوح، من نمیدونم آیا پیشینه در مورد این لوح و اصلا این
اجازه بدید از کارشناس بخش فضاییمون آقای ترابی بپرسیم که داستان این لوح چی بودش، خیلی کوتاه اگر برامون بگین.
ماجرا اینه که یک فضاپیما داره از منظومه ما خارج میشه. این فضاپیما حالا قصه رو هم میخوام بگم. میگم این تصویر رو کی داریم؟ تصویر رو قبل از اینکه این فضاپیما رو ارسال کنیم. ابزارهای ما محدوده و ما میخوایم یک نشانه روش به جا بمونه که بعدها 30 سال بعد، 40 سال بعد، 1000 سال بعد این آن چیزی که روی این هست حفظ بشه و نشانه باشه از هوشمندانی که روی یک سیاره بودن. و اون نشانه ها روی یک پلاکی ثبت میشه. علاوه بر این ما صداهایی رو داریم که روش جاودانه شدن
به زبانهای مختلف،
از فارسی گرفته تا موسیقی آذری تا حالا ترک های مختلف. خیلی خیلی اتفاق جالبی.
حالا سرخپوستان هستش، صدای زبان های مختلف،
55 تا از زبان ها روی اون لوح در حقیقت به صورت آنالوگ تعبیه شده.
اگه موافق باشید بریم سراغ این قطعه فارسی، این بخشی که به زبان فارسی روی این لوح جاودانه شده و همراه فضاپیمای وویجر
فرستادنش. بشنویم.
درود بر ساکنین ماورای آسمان ها، بنی آدم از آن یک پیکرند که در آفرینش به یک گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند برا.
تکه شعر معروف حضرت سعدی الان در واقع میشه گفت که دیگه فراسوی مرزهای زمین رو در نوردیده و حالا نمیدونیم آیا همونجوری که ما نشانه ها رو میبینیم ممکنه که دیگران هم ببینن آیا این فقط یک بلند پروازیه یا چیزی بیش از این؟
ببینید، مجموعه این اقدام خودش یک نشان است، در این اصلا شکی نیست.
نشانه
از بلند پروازی و امید ما
و تلاشی برای ارتباط،
برای گذاشتن کوچکترین ردپایی در آن سوی منظومه شمسی. این رو بذاریم کنار. من میخوام اتفاقا در مورد خود لوح صحبت بکنم و اون طیفی که از سادگی به سمت استعاری بودن و پوشیده کردن نشانه ها پیش میره. اتفاقی که در لوح وایجر، من نمیدونم، فکر میکنم همسر سیگان، بله ایشون طراحی کردن، واقعا نمیدونم ایشون از نشانه شناسی و اصلا اساسا علم نشانه شناسی چیزی میدونستن یا نه.
فکر میکنم آرتیست هستن و من بگم که کارل سیگان یک سیاره شناس هست، دانشمندی هست که ایده قرار دادن لوح در درون فضاپیمای وایجر رو داده بود و حالا ایده های خیلی بلند پروازانه دیگر که در واقع همسرشون اومدن اون طراحی رو با به نوعی آدرس هایی که کارل سیگان و بقیه سیاره شناسا میدادن طراحی کردن.
درسته. میخوام همین رو بگم به مخاطبانمون که احتمالاً همین الان میتونن با یک سرچ ساده اون لوح رو توی اینترنت پیدا بکنن و ببینن. ببینید، آن چیزی که اینجا داره اتفاق میفته اینه که ما از مخاطبانمون اطلاع زیادی در دست نداریم.
یعنی دریافت کننده پیام.
بله دقیقاً، دریافت کننده این لوح و اتفاق کسی که قرار دلالت‌های نشانه‌ای این لوح رو در حقیقت دیکد بکنه و خودش رمزگشایی بکنه. خیلی هیجان انگیزه. حتی با اینکه ما تصور ذهنیمون اینه که ما با موجودات بسیار پیچیده، پیشرفته و هوشمندی طرف هستیم، اما ببینید چه اتفاقی میفته. ما لوحی رو داریم طراحی میکنیم که در نهایت ناامیدی و خیلی خیلی امید اندک فکر میکنیم شاید در سالیان سالی که حتی ممکنه دیگه کره زمینی وجود نداشته باشه به دست این موجودات ماورایی برسه. اتفاق عجیب تر اینه که ما با تمام این پیشفرض ها روی این لوح از نظام های نشانه بسیار بسیار ساده داریم استفاده میکنیم. یعنی روی این لوح پیکر یک زن رو میبینید با یک مرد که به نظر من شاخص و نشانه دو گونه جنسی هستش که روی زمین وجود دارن و زندگی میکنن. در کنارش ما صدای نوزاد رو داریم در بخش آنالوگ صداها. بعد ما مرد چه این در حقیقت قامت مرد رو که میبینیم، دستی رو میبینیم که دراز شده به نشانه دوستی. من تصورم بر اینه که یک پیامی در ورای این نشانه های ساده هم نهفته است. اتفاقا ما علارغم پیچیدگی هایی که هممون در تمام فرهنگ ها میتونیم در ارتباطاتمون کشف بکنیم و اذعان داشته باشیم بهش، اما در رویارویی با موجودات ناشناخته ای که اتفاقا تصورات عجیب و غریبی هم در موردش داریم، ساده ترین نوع ارتباط و صمیمانه ترین و صلح‌آمیز ترین شکل اون رو انتخاب کردیم
و این خیلی هیجان انگیزش میکنه زمانی که ما حتی آدرس خودمون رو هم داخل
دقیقاً.
این ظرف نشانه‌ای گذاشتیم، یعنی توی روی این لوح به نوعی اینکه منظومه شمسی کجا هستش، اینکه زمین، این پیام داره از زمین میره، اینکه پیام به جایی که تصویر حیوانات هم میتونست قرار داده بشه، ولی چون پیام رو داره انسان میفرسته، تصویر دو انسان از دو جنس متفاوت رو در واقع داره میبینه،
راوی انسان هوشمند باشه و اینکه یا بهتر بگم موجود هوشمند. به خاطر همینه که فرصت برای یک انسان گذاشت، انسان‌های مختلف گذاشتن که صداشون رو ضبط کنن و
قطره خونی از انسان هست که اگه بشه به نوعی دی ان ای انسان داره.
حتی روی پوشش اون صفحه طلایی نحوه دیکد کردن یا رمزگشایی کردن، آره اون صفحه هک شده که بتونن بدونن که چه مداری باید داشته باشن، چه کاری باید بکنن که بتونن اون صفحه رو بخونن. البته که باز این هم با تصاویر و شمایل، حالا
من نظر با شما راستش اختلاف نظر دارم در این که ما تلاش کردیم تصویر هوشمندی از خودمون ارائه بدیم. ببینید، من تصورم اینه که کسانی که این رو طراحی کردن، لااقل برداشت من اینه، من اگر یک موجود فرازمینی باشم و یک روزی در سالیان خیلی خیلی دور با این همچین در حقیقت مجموعه روبرو بشم و این لوح به دستم برسه، اتفاقا من به محض اینکه این ماهواره رو ببینم احتمالاً تصور خواهم کرد که، یا بعدش به این نتیجه خواهم رسید که یه هوشمندی پشت این هست. اما اون چیزی که در این لوح هست اتفاقا من فکر میکنم ورای تمام این تکنولوژی هاست. کاملا ساده، میراث ماندگار انسان بر روی کره زمین رو تلاش کردن فقط و نشانیش رو. من تصورم اینه که همینه و یک چیز دیگه میل به جاودانگی انسانه. ما توی اون لوح نامه‌ای از رئیس جمهور وقت ایالات متحده داریم و رئیس دبیر کل سازمان ملل، فکر میکنم دبیر کل وقت سازمان ملل. ببینید اینها همه نشانه های، یعنی بارقه های ریزی از اون میل به جاودانگیه. دو نفر حالا فرصتش رو داشتن با اسم،
مثل کتیبه های زمان داریوش و کوروش، این یه جور کتیبه است.
بله
دیگه.
بله. و من فکر میکنم اگر به احتمال هر چند درصد، حتی خیلی خیلی کم، اگر این اتفاق بیفته و اصلا رمزگشاییش سخت نخواهد بود، حتی اگر این لوح بخشیش مخدوش بشه، که البته میدونم که جنسش جوری طراحی شده که تا سالیان دراز ماندگاری داشته باشه، چنانچه کتیبه های دوران ایلام باستان، همه اینها رمزگشایی شده. خیلی کار سخت و عجیب و غریبی نیست. من تصور نمی‌کنم که
البته کارسیگن یه که این صفحه تنها هنگامی نمایش داده خواهند شد که تمدن پیشرفته و میان ستاره اونها رو پیدا کنه، اما به هر حال پرتاب این بطری در میان اقیانوس فضایی حرف‌های امیدوارکننده‌ای برای زندگی در این سیاره داره. من از اونجایی که سیگن خودش قیاس میکنه میگه تمدن پیشرفته و میان ستاره‌ای، میگم پیام من هوشمند دارم برای یک موجود هوشمند فرازمینی میفرستم. قطعا وقتی یک فضاپیما میبینه، وقتی یک جسم عجیبی میبینه، مطمئنه که میتونه منشأ فرازمینی داشته باشه، ولی وقتی بدونه که اون سوای ساخت یک سازه، سوای پرتاب این سازه، اون موجود هوشمند چیزی اثری از خودش به جا گذاشته، فرهنگ‌های مختلف، صداهای مختلف، زبان‌های مختلف اون تو ثبت کرده، فکر می‌کنم قصه دیگه ای داره.
من چی بگم که زمانمون تموم شده؟
وای، من کلی از هیجان انگیزهای نشان شناسی براتون آورده
خب
بودم که
ممکنه که از همین الان برای برنامه بعدی چه رو وعده آینده خیلی دور رو بدیم، از الان برای برنامه آینده همچنان این گفتگو رو ادامه بدیم، اگر مقدور بشه و خانم جولانی با ما ملحق بشن و در قسمت بعدی حضور داشته باشن. خصوصا که خانم صفوی هم خیلی سکوت کردن امشب، ولی میدونم که میخواستید راجع به ایموجی ها یا صورتک هایی که به نوعی داره یه جور نشانه است برای کسی که داره پیام مکتوبی رو میخونه در صفحات اجتماعی، ما خیلی هم به کار میبریم و خیلی وقتا هم نوشتن متن مکتوب موجب سوء تفاهم میشه. ایموجی ها میان کمک میکنن که به نوعی سوء تفاهم و ردش رو کمتر بکنن. راجع به این صحبت میکنیم و اجازه بدید که این پرونده رو همچنان باز بگذاریم در برنامه علم بهتر است. من سیاوش صفاریان پور هستم، به اتفاق تمامی همکارانم در این برنامه، محمد جواد ترابی، بهاره صفوی و خانم دکتر طاهره جولانی، از شما خداحافظی میکنم و از طرف تهیه کننده برنامه آرزو مددی براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. روز و روزگار بر شما خوش.
دیگر به سوی لانت آغاز کن، ای که در غربت هزاران رنگ را پر میزنی، سبز را با بی رویای خود همراز کن. فرق غرب و غربی ها ندارد حاله ای، یاد شرق و آسمان آبی شیراز کن. عطر مصنوعی کجا و بید مشکان از ترن، سینه را با عطر و بوی یاسمن دم ساز کن. ای پرستوی مهاجر باز هم پرواز کن، هجرتی دیگر به سوی لانت آغاز کن. ای که در غربت هزاران رنگ را پر میزنی، سبز را با آبی رویای خود همراز کن. کشور تو مهد سعدی ها و خاک حافظ است، فخر بر این ملک مردان سخن پرداز کن. قلب خون گرمت مداوم بهر ایران می تپد، بی محابا و خرامان سوی ما پرواز کن. ای پرستوی مهاجر باز هم پرواز کن، هجرتی دیگر به سوی لانت آغاز کن. ای که در غربت هزاران رنگ را پر میزنی، سبز را با آبی رویای خود همراز کن. ای پرستوی مهاجر باز هم پرواز کن، هجرتی دیگر به سوی لانت آغاز کن. ای که در غربت هزاران رنگ را پر میزنی، سبز را با آبی رویای خود همراز کن. ای پرستوی مهاجر باز هم پرواز.
از توجه و همراهیتون تا این لحظه با برنامه های ما بسیار سپاسگزاریم. ازتون دعوت میکنیم همچنان همراه ما باشید.
ساده نیست، هیچکی اندازه من واسه عشق آماده نیست، هیچ چیزی با تر از این عشق بی اراده نیست. نه بس که خوبی رفتنم از کنارت ساده نیست، هیچکی اندازه من واسه عشق آماده نیست، هیچ چیزی با تر از این عشق بی اراده نیست. نه
شدنه، نه دنیای ما قشنگ‌تره با تو حالم بهتره، بی تو جان ما.
الکتریکی ها، فروشگاه های زنجیره‌ای سراسر کشور، شما عزیزان